سلام، صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. دونالد ترامپ رئیس دفتر جدید خود را معرفی کرد. شاهزاده رضا پهلوی میگوید حکومت ایران در حال فروپاشی است. و رئیس جمهور ترکیه بار دیگر درباره ادامه حضور نیروهای کرد در شهر منبیج هشدار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در توییتی اعلام کرد که میک ملوینی را به عنوان رئیس دفتر موقت خود برگزیده است. آقای ملوینی در حال حاضر مدیریت بودجه کاخ سفید را بر عهده دارد و رئیس جمهوری آمریکا در توییت خود از خدمات برجسته او در این مدت قدردانی کرده است. دونالد ترامپ هفته پیش اعلام کرد که رئیس دفترش جنرال جان کلی در پایان سال جاری میلادی کاخ سفید را ترک خواهد کرد. در هفته‌های اخیر شایعاتی مبنی بر اختلاف بین دونالد ترامپ و جان کلی در رسانه‌های آمریکا منتشر شده بود. با این حال آقای ترامپ در توییت خود جنرال کلی را فردی وطن پرست خوانده و از او تقدیر کرده است. شاهزاده رضا پهلوی شامگاه جمعه با شرکت در یک جلسه پرسش و پاسخ در انستیتو واشنگتن گفت به نظر او حکومت جمهوری اسلامی در آستانه انفجار است، اما مسائلی وجود دارد که باید برای تغییر رژیم مهیا شود. آقای پهلوی از جمله خواهان جذب بدنی نیروهای مسلح توسط اپوزیسیون شد. فرزند آخرین شاه ایران به نمونه‌های متعدد اعتراض‌های مدنی ایران طی ماه‌های اخیر اشاره کرد و خواستار تغییر قوانین تحریمی آمریکا به نفع مخالفان جمهوری اسلامی شد تا آنها بتوانند از این مسیر به فعالان داخل ایران کمک کنند. او با اشاره به اعتراضات اخیر در ایران از کشورهای غربی از جمله آمریکا دعوت کرد که به وضوح به کلمه تغییر رژیم اشاره کنند و از مشورت افرادی مانند او بهره برند. در این جلسه ده ها تن از تحلیلگران و خبرنگاران آمریکایی و ایرانی شرکت داشتند. دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ رهبران ترکیه و آمریکا روز جمعه در تماسی تلفنی درباره سوریه با یکدیگر گفتگو کردند.
اوندکی بلگلری ده حضورا و گوونه کاوشترماکتا کارارلی.
از سوی دیگر آقای اردوغان در یک سخنرانی در آنکارا بار دیگر به آمریکا هشدار داد در صورت ادامه حضور نیروهای کرد در شهر منبیج در شمال سوریه کشورش به آنجا حمله خواهد کرد. به گزارش رویترز آمریکا و ترکیه درباره حضور نیروهای کرد در شمال سوریه با یکدیگر دچار اختلاف شدند. در تحول دیگر استفان دمسترا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در آخرین گام‌های خود برای تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی سوریه قرار است در روزهای آینده با نمایندگان ایران، روسیه و ترکیه گفتگو کند. در حالی که منابع کارگری خبر دادند علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران هفت‌تپه از زندان به بیمارستان منتقل شده، مقام‌های قضایی ایران این خبر را تکذیب کردند. به نوشته کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، آقای نجاتی که پس از بازداشت تحت بازجویی و فشار قرار گرفته بود، روز پنجشنبه به بیمارستان منتقل شده است. با این حال رئیس دادگستری شوش با تکذیب این خبر گفته است که علی نجاتی با وجود سابقه بیماری قلبی اکنون در سلامت کامل است و به گفته او از کلیه امکانات درمانی و پزشکی در داخل زندان برخوردار است. علی نجاتی بیش از دو هفته پیش بازداشت و به گفته وکیلش به اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم شده است. خبرهای بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید یا در کانال تلگرام ما به نشانی telegram.me/radiofarda. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما در اینجا رویا ملکی با شماست با صبحانه به خبر دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، همزمان با انتقادهای غرب از ایران، وزیر امور خارجه میگوید غرب مرکز جهان نیست. نگاهی به تناقض در سخنان مقامات ایران درباره جهت‌گیری‌های کلان سیاسی. گفتگوی اختصاصی با خواهر وحید صیادی نصیری، زندانی که دو روز پیش بر اثر اعتصاب قضا در زندان قم درگذشت. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح خیر میگم. محمد جواد ظریف روز جمعه در چهارمین کنگره سراسری حزب ندای ایرانیان در تهران در مورد موضوعاتی چون وحدت ملی، حقوق بشر، دنیای چند قطبی و ابزارهای قدرت و اقتدار کشورها سخن گفت. این سخنان در حالی مطرح می شود که جمهوری اسلامی ایران با انتقادهای زیادی در همین زمینه ها از طرف کشورهای غربی و منطقه مواجه است. کیان معنوی و جزئیات بیشتر.
محمد جواد ظریف با اشاره به موضوع وحدت ملی در ایران از وجود مشکلی نام برد که به توصیف او حل این مشکل میتواند به مبنای رسیدن به یک وحدت ملی در درون نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. ظریف با بیان اینکه میخواهد این مشکل را بی پرده بیان کند گفت که از طیف‌های مختلف فکری در حکومت جمهوری اسلامی چه کسانی که به گفته اون نامشان را دلواپس گذاشتند و چه آن گروه که طرفدار تعامل با غرب هستند به توصیف او غرب را به غلط مرکزیت جهان می‌بینند. محمد جواد ظریف با بیان اینکه تحول عمده‌ای در دنیا اتفاق افتاده است گفت که این تحول را باید شناخت و آن تحول به باور او این است که دنیای امروز دنیایی پسا غربی است که غرب و شرق شرکای اقتصادی یکدیگر هستند. محمد جواد ظریف با اشاره به موضوع حقوق بشر گفت معتقد است رعایت حقوق بشر برای جمهوری اسلامی یک تکلیف قانونی و یک امر اخلاقی حتی یک وظیفه اسلامی نیست بلکه بالاتر از آن یک ضرورت ادامه حیات است. ظریف گفت ضدیت با آمریکا بلندترین صدا را دارد و آمریکا را با همین ضدیت میتوان به توصیف او شکست.
هنوز در جاهایی که ضدیت با آمریکا داد ضدیت با آمریکا بلندترین صدا را داره باورش نشده که آمریکا را میتوان شکست.
سخنان محمد جواد ظریف در حالی روز جمعه ایراد شد که جمهوری اسلامی ایران در نزدیک به 40 سالی که از به قدرت رسیدنش می‌گذرد همواره از سوی سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی و نهادهای داخلی ایران به خاطر نقض و سرکوب گسترده حقوق فردی و اجتماعی در ایران مورد انتقاد شدید بوده است. ایران به خصوص در ماه‌های اخیر صحنه گسترده تظاهرات و اعتصابات گوناگون بوده است. آمریکا و متحدانش همواره جمهوری اسلامی را به زیر پا گذاشتن حقوق شهروندان، کمک به گروه‌های تروریستی و دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و اعمال سیاست‌های بی‌ثبات کننده و پنهانکاری در فعالیت‌های هسته‌ای موشکی متهم کردند.
Today the United States is unveiling new evidence of Iran's ongoing missile proliferation. The Iranian threat is growing and we are accumulating risk of escalation in the region. If we fail to act,
this arrogant threat tells us one thing. Iran's leaders want to use the nuclear deal to hold the world hostage.
مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره این اتهام‌ها را رد کردند. کیان معنوی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش و واکاوی صحبت‌های وزیر امور خارجه ایران همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. آقای مهدوی آزاد، وزیر خارجه ایران گفته سیاست نگاه به شرق یا غرب معنا نداره، این در حالی که مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله آقای خامنه‌ای پیشتر گفته بود که در سیاست خارجی ترجیح شرق بر غرب در اولویت سیاست خارجی ایران قرار داره. این تناقض به چه معناست؟
ولی تا اونجایی که من میدونم این اولین باره که یه مقام ارشد وزارت خارجه ایران در حد وزیر به صراحت به سیاست نگاه به شرق انتقاد میکنه و میگه بی‌معنی است. واضحه که سیاست نگاه به شرق سیاست مرکزیت قدرت در ایران سیاست شخص آقای خامنه ایست. معمارش البته علی اکبر ولایتی بوده، اما سعید جلیلی در که در واقع منصوب آقای خامنه در شورای عالی امنیت ملی است، دبیر شورای عالی امنیت ملی بود زمان آقای احمدی نژاد، مجری این سیاست بود. خود آقای ولایتی در واقع دستیار ارشد، شخص پشت پرده اصلی سیاست خارجی ایران هست. فرماندهان اسبق سپاه، سابق سپاه مثل رحیم صفوی از اون دفاع کردند و خود آقای خامنه هم همچنان که گفتید. در واقع این سیاست به نظر من، این حرفای آقای ظریف به نظر من بیش از اینکه ارزش رسانه‌ای داشته باشه ارزش کارشناسی داره. نشون میده که جمهوری اسلامی تو این مقطع خاص که تحت یک فشار عظیم بین‌المللی است، یک محور بزرگ فشار بر ایران از واشنگتن تا تل‌آویو و ریاض شکل گرفته، تحریم‌های کمرشکنی بر ایران داره تحمیل میشه، هنوز در ابتدای راه مونده. هنوز دو بخش قدرت بر سر این که قرار هست راهبرد یا رهیافت سیاست خارجی ایران چه باشه توافق ندارن، هنوز نمیدونن چه جوری باید با جهان پیرامونی تعامل کنن. ولی اوقات همین هم هست که ما اینقدر روز به روز داریم عقب نشینی میکنیم و عقب گرد داریم.
باز برگردیم به صحبت های آقای ظریف. در بخش دیگری ایشون گفته با اشاره به گروهی که دلواپس نامیده، گفته این گروه یک باور غلط دارن که دنیا رو در غرب میبینن. این بخش از صحبت های آقای ظریف چه قشری از حاکمیت رو مد نظر داره؟
آقای ظریف مشخصا از دلواپسان نامه بره، که دلواپسان هرچند جناح منصوب به آقای مصباح یزدی تندروهای مذهبی رادیکال هستن، اما در واقع هم سپاه پاسداران هست از نظر تمام کارشناسان. در بخش دیگری از این حرفاش آقای ظریف به روزنامه کیهان هم حمله میکنه، از صدا و سیما هم انتقاد میکنه. ببینید فصل مشترک تمام این سه جریان ها یک نفر هست، شخص آیت الله علی خامنه ای، و این همون پیچیدگی های سیاست داخلی ایران هست. صادقانش این است که آقای ظریف نمیتونه احتمالاً از آقای خامنه ای انتقاد بکنه، احتمالاً براش بسیار پرهزینه خواهد بود، چون جور دیگری این تناقض رو شما نمیتونید توجیه کنید. نمیتونید معتقد باشید که آقای ظریف با دیدگاه آقای خامنه ای یکی هست، یک جور نگاه میکنه، اما با پس لرزه ها و واکنش های این دیدگاه مشکل داره. این همون ریاکاری ذاتی در سیاست خارجی ایران هست. در واقع آقای ظریف داره سیاست هسته سخت قدرت، رهیافت هسته سخت قدرت که نگاه به شرق یه بخشی از اون هست، غرب ستیزی مفرط بخش دیگری از اون هست رو به چالش میگیره، و خب محوریت همه اونها با شخص رهبری جمهوری اسلامی است.
آقای ظریف در بخش دیگری از صحبتاش گفته بدون مردم ما هیچ هستیم، منظورش دولت بوده یا حاکمیت، اما گفته من میخوام بدونم که آیا اونچنان که جواد ظریف گفته حمایت مردمی باعث قدرتمند شدن سیاست خارجی ایران شده؟
ببین آقای ظریف که پیشفرض داره، پیشفرضش این هستش که سیاست خارجی ایران خیلی قدرتمنده. او توی سخنرانی میگه که ما 16 میلیون دلار کلن هزینه نظامیمون هست، بعد مال عربستان رو توضیح میده، مال آمریکا رو توضیح میده که همشون چند برابر اینه، و این سوال رو مطرح میکنه که دلیل قدرتمند بودن سیاست خارجی ما با وجود اینکه از نظر نظامی اقتصادی غیره این حرفا آقای ظریف هست، در تمام زمینه‌ها ما عقب‌تر از اغراب و یا آمریکا هستیم چیست؟ و او میگوید مردم. به نظر این پیش‌فرض اولا اشتباهه. سیاست خارجی ایران قدرتمند نیست، سیاست خارجی شعار نیست، سیاست خارجی باید آورده داشته باشه برای مردم، باید در اقتصاد، در سفره مردم خودش رو نشون بده. دفاع از مظلومان دنیا یه موضوع تئوریک انتزاعیه، در سفره مردم حس نمیشه. بنابراین از این زاویه سیاست خارجی ایران اساسا که موفق نیست. دوم، اگر موفقیت‌هایی در نظر بگیریم، نقاط قدرتی داره، همچنان که ایران در 4-5 تا پایتخت الان بسیار قدرتمنده و حضور داره، اون دیگه ناشی از سیاست خارجی نیست، ناشی از در واقع ایدئولوژی شیعه پردازانه جمهوری اسلامی است، اون امپراتوری شیعه‌ای که مد نظر روحانیون هست، و پول بی‌حساب و کتاب نفت که بدون نظارت مردم خرج میشه. در واقع شما به هر کسی در این کره خاکی این پول بی‌حساب و کتاب رو بدید و یک ایدئولوژی فرقه گرایانه میتونه به این قدرتی برسه که الان ایران رسیده.
آقای مهتبی آزاد، سپاس از همراهی شما. چند خبر کوتاه از ایران. قاسم جانبابایی معاون درمان وزارت بهداشت ایران میگوید روزانه 250 تا 300 نفر و سالانه 150 تا 160 هزار نفر در ایران دچار سکته مغزی میشوند که 15% آنها منجر به مرگ میشود. به گفته او 30% این افراد کمتر از 50 سال سن دارند. قاسم جانبابایی گفت در اگر درمان سکته حاد مغزی در 3 ساعت اولیه صورت گیرد، 30% بیماران بدون ایجاد عوارض و ناتوانی بهبود کامل خواهند یافت. مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران میگوید ایرانیان از ابتدای سال جاری تا کنون 8000 واحد مسکونی فقط در ازمیر ترکیه خریداری کردند. او گفت باعث تأسف است که تجربه تلخ دهه 80 که ایرانیان برای عقص اقامت در دبی ملک خریدند و عرض به گفته او هنگفتی از کشور خارج کردند اما موفق به عقص اقامت نشدند باز هم تکرار شده است. و محمد درویش فعال زیست محیطی در گفتگو با وبسایت رویداد 24 گفته پدیده فرونشست در ایران 90 برابر شرایط بحران جهانی است. به گفته او فرونشست ها آخرین و غیر قابل بازگشت‌ترین مرحله تخریب سرزمین است و دست کم در یک دوره 50 تا 70 هزار ساله نمیتوان کاری برای آن سرزمین انجام داد. این فعال زیست محیطی میگوید اتحادیه اروپا اعلام کرده اگر سرزمینی سالیانه 4 میلیمتر فرونشست داشته باشد باید کمیته‌ای برای حل این بحران ایجاد شود. این در حالی است که در ایران فرونشست 54 میلیمتر است اما مسئولان عملا هیچ واکنشی از خود نشان نمیدهند. اما مراسم خاکسپاری وحید صیادی نصیری زندانی عقیدتی که به گفته خواهرش دو روز پیش بر اثر عوارض ناشی از اعتصاب قضا درگذشت در قبرستان بهشت معصومه قم برگزار شد. به گفته خانواده وحید صیادی نصیری این مراسم با حضور تعدادی از همبندی‌های سابق او و نیز مأموران امنیتی برگزار شده است. مهتاب وحیدی را در گفتگو با الهه صیادی نصیری خواهر این زندانی از او درباره جزئیات برگزاری مراسم پرسیده است.
خوب بود، فقط افتادن شلوغ نکنید، شعار ندید. ما از دوستانش هم خواهش کردیم که این کار رو انجام ندن. یه مقدار ما شک کرده بودیم چون که از دهنش اینا خون اومده و صورتش خونی بود. نمیدونم چی بود. ما رو متقاعد کردن که به خاطر پزشک قانونی و کالبد شکافی اینطوری شده. بعد که از اونجا پای ما بودن امنیتی ها، حتی تو سالن دنبالمون بودن. دوباره رفتیم سر خاک با همون اومدن. نه لباس شخصی بودن تو جمع میچرخیدن و ولی مشخص بود بیسی مینا بهشون آویزون بود. دوستاش هم اومده بودن، تمام هم سلولی های قبلش، مادراشون هم دردامون بودن. فکر میکنم برادرها دیشب گرفتن، چون که امروز صبح که دیشب دیگه تحویل دادن گفتن ببرید سردخونه بذارید. دیگه امروز صبح که ما رفتیم حتی جنازه رو شسته بودن و ما هیچی ندیدیم. دیگه اونجا هم با دیگه دعوا و چیز و اصرار که صورتش رو باز کنن که من صورت خونی شدیدم. نمیدونم، امیدوارم که فقط مال همون کالبد شکافی باشه. ندیدم هنوز، چون برادرم از زور زیر سروم، حالت روحیش خیلی خرابه. پلیس امنیت صحبت کرد که ما میایم ولی اگر که بخواید سر صدا کنید جنازه رو نشونه تو میدیم، نه ازیتون تحویل میدیم. دیگه ما از همه خواهش کردیم که فقط ساکت باشن تا وحید دفن شه. نمیدونم با برادرم هم صحبت کنم، ولی خب امروز من مشکوک شدم سر خاکش. صورت برادر من خونی بود. پزشک قانونی هم حتی اگه کالبد شکافی هم کرده بود نباید اونطوری خونی میشد. هیچی به ما جز نصف صورتش نشون ندادن. هر کاری کردیم که توی قصال خونه برادرها برن ببینن نذاشتن. یه صورتش رو یه خوده که باز کردیم دیدیم جلومونو گرفتن، گفتن بیشتر نباید باز کنید. ولی صورتش خونی بود. باید راهش رو ادامه بدیم. من نمیذارم خونه داداشم توی پای ماش. نمیتونم بتونم از این خونش بگذرم. این جوانی به این مظلومیت رفت، بعد همه جورم ما رو خفه کردن. بخواییم به خفه بمونیم خونش رو پایمال کردیم.
صدای خواهر وحید صیادی نصیری بود، زندانی که در زندان درگذشت. اما درگذشت این زندانی عقیدتی همچنان در شبکه‌های اجتماعی موضوع داغ گفتگو بین کاربران ایرانی است که هومن عسکری از اونها گزارش میده.
درگذشت وحید صیادی نصیری زندانی سیاسی در نتیجه اعتصاب قضا همچنان در شبکه‌های اجتماعی در صدر موضوعی داغ است. وحید صیادی در دادگاه بدوی مجموعاً به 8 سال حبس محکوم شده بود. در فروردین امسال با اعمال عفو نوروزی و پس از تحمل 2.5 سال حبس از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود. به گفته خانواده وحید صیادی نصیری اتهام‌های او توهین به مقدسات، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام اعلام شده بود. خواهر وحید صیادی نصیری هم در گفتگو با رادیو فردا تایید کرده که برادرش در اثر عوارض ناشی از اعتصاب قضا درگذشته. وزارت خارجه آمریکا در توییتر به این خبر واکنش نشون داده و به نقل از معاون سخنگوی وزارت خارجه نوشته وحید صیادی نصیری بی آنکه صدایش به دنیای بیرون برسد در زندان رنج کشید و تنها یکی از بسیار زندانیانی است که ناعادلانه در چنگال امیال رژیم ایران هستند. ناهید در همین باره نوشته پس این اعتصاب قضا به کجای دنیا برمیخوره؟ آخه اگر قرار حرفی زده بشه تا کسانی بشنوند و بفهمند، وقتی گوش شنوایی وجود نداره پس چرا خودکشی یک باره نباشه؟ چرا خودکشی تدریجی وحشتناک؟
کاربر دیگری نوشته وحید صیادی نصیری قربانی کسانی شد که به تعبیر او ساده لوحانه رأی به روحانی رو مساوی زندگی بهتر و آزادی می‌دونستند. چند چهره سیاسی ایرانی هم به این خبر واکنش نشون دادن، از جمله شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران که در توییتر نوشته وحید صیادی نصیری به درخش کاویانی پشتگرم بود و آرزو داشت پرچم شیر و خورشید دوباره در ایران برافراشته شود. صادق زیبا کلام استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی هم نوشته مرگ غم‌انگیز زندانی سیاسی وحید صیادی نصیری در کنار مرگ بازداشتی‌های سیاسی قبلی همچون زهرا کاظمی، هدا صابر، ستار بهشتی، بازداشتی‌های کهریزک، دکتر کاووس سید امامی و غیره مبین این واقعیت تلخ است که نه نظارتی بر عملکرد نهادهای امنیتی قضایی وجود دارد و نه آنها ملزم به پاسخگویی هستند. اما در مقابل کاربرانی هم هستند که به گفته دادستان قم استناد می کنند که گفته وحید صیادی نصیری به دلیل بیماری کبدی درگذشته. از جمله کاربری در پاسخ به توییت صادق زیبا کلام نوشته اولا او یک هفته بیمارستان بستری بوده و اونجا فوت شده، نه در زندان. ثانیاً فوت ایشون به دلیل مشکلات کبدی بوده، نه اعتصاب غذا. لطفاً کمتر دروغ بگید. البته خانواده وحید صیادی نصیری مرگ او به دلیل بیماری کبدی رو تکذیب کردند. در نهایت کاربری با نام مستعار ناخدای بینام به طعنه نوشته زندانی های سیاسی در ایران یا از افسردگی خودکشی می کنند یا معتادن و نمی فهمن و خودکشی می کنند یا هم کبدشون مشکل داره. مدیونی اگه حکومت رو مقصر بدونی.
برگردان فارسی رمان پایان یک ماموریت اثر هانریش بول به ترجمه حسن نقرچی به تازگی در ایران منتشر شده. به وعده هر شنبه همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، تا ما رو با این رمان و کارنامه هانریش بول بیشتر آشنا کنه.
خب هانریش بول که می‌دونیم در سال 1972 جایزه ادبی نوبل رو دریافت کرد، نویسنده بزرگی است که در ایران هم اغلب اون رو می‌شناسند. در جنگ جهانی دوم عنوان سرباز شرکت کرد، زخمی شد بعد، اما به خاطر مخالفت با دولت آلمان نازی و مخالفت با جنگ از جبهه فرار کرد، اسیر شد یه مدتی. بعد از جنگ کارگری می‌کرد و در حال داستان قطار به موقع رسید او وقتی منتشر شد، بعد از جنگ به شهرت رسید، بعدم جزء جایزه ادبی گروه 47 رو برای یکی از داستاناش دریافت کرد. این گروهی بودن که هانریش بول در روزوان بود، گونته گراز و دیگران، اینها به اصطلاح موقعیت آلمان رو پس از جنگ در داستانهاشون توصیف میکردن و با این نگاه انتقادی. به هر حال او مدت ها رئیس انجمن قلم آلمان بود، مدت ها رئیس انجمن قلم بین المللی، یعنی اون پنی بین المللی بود و میدونیم که مثلا با داستان هایی مثل در سیمای زنی در میان جمع، عقاید دلقت، موقعیت اون دوره رو با یک نگاه رادیکال انتقادی توصیف کرده. در این حال نویسنده بود که خودش رو وقف این کرده بود که از نویسندگان در بند و زندانی و تحت تعقیب دفاع و حمایت بکنه، دفاع بکنه. میدونیم که بسیاری از اونا رو به خصوص در اروپا شرقی و شوروی اون زمان به تلاش کرد اونا رو آورد غرب و در خونه خودش حتی مدت ها بودن، مثل الکساندر سولجنستین و غیره که مدیون کمک های او هستند. نویسنده چپگرایی بود و یکی از مشهورترین داستانشون آبروی از دست رفته کاترینا بلوم هم بسیار خیلی مشهور هست و فیلم شده و به هر حال آثار او رو همه میشناسند. مردمان ساده، مردمان شکست خورده در آثار او هستند، کسانی که قربانی سیستم و شرایط شدند. طنز بسیار زیبایی داره و از دهه 40 هم داستان های او به فارسی ترجمه شده.
اگر این به این داستان او پایان یک ماموریت، این کتاب چه داستان و فضایی رو روایت میکنه؟
نخست ما با یک روایت ساده رو هستیم از یک نجار یا دروگری که با مشکلات مالیاتی روبروست، بعد با پسرش به هر حال به سربازی اعزام میشه، اینا خشمگین میشن در دوره جنگ و میرن و یک خودرو نظامی رو آتش میزنن، دستگیر میشن، محاکمه میشن، اما چون که ارتش نمیخواسته که به اصطلاح این مسئله به رسانه ها بیاد، سعی به صورت جنجال بشه، اینا به 6 ماه زندان محکوم میشن. هانریش بول این دادگاه رو توصیف میکنه، اما در به اصطلاح بستر این توصیف جامعه آلمانی رو به خوبی توصیف میکنه. یکی از نکات بسیار جالب اینه که هانریش بول این رو 6 بار نوشته، خودش نوشته که این بار نوشتم خوب در آمد، در نیامد، دوباره نوشتم و این نشون میده که نویسندگان بزرگ چقدر برای خلق یک داستان که این داستان کوتاه بس داستان بلند یعنی رمان بزرگ یعنی زحمت میکشیدن و دقت میکردن و به همین دلیل هم آثارشون ماندگار شده.
آقای سرکوهی، سپاس از همراهی شما.
منم از شما متشکرم.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. موش‌ها جلسه عادی مجلس سنای کلمبیا را برهم زدند. این موش‌ها را چند معترض به سمت محل نشستن سناتورهای دست راستی مجلس سنا پرتاب کردند. در کشورهای آمریکای لاتین موش علامت فساد و دزدی است. آنچنان که روزنامه‌های محلی نوشتند، معترضان می‌خواستند با پرتاب موش به سمت سناتورهای دست راستی به نقش آنها در پرونده فساد مالی اخیر در کلمبیا اشاره کنند. جسد یک لاک‌پشت بزرگ با شکمی پر از زباله‌های پلاستیکی در یکی از سواحل اندونزی پیدا شد. هفته پیش نیز جسد یک نهنگ در این ساحل پیدا شد که در شکمش 6 کیلو زباله پلاستیکی از جمله 115 لیوان پلاستیکی وجود داشت. 5 کشور چین، اندونزی، ویتنام، فیلیپین و تایلند 60% زباله‌های پلاستیکی را که به اقیانوس‌ها ریخته می‌شود تولید می‌کنند. دو روز پس از حمله مسلحانه به بازار کریسمس در شهر استراسبورگ فرانسه، این بازار دوباره آغاز به کار کرد. وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که فرد مظنون نیز به ضرب گلوله پلیس کشته شده است. مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان صنعت امروز در تیتر اول خودشی که یک شماره شنبه بررسی کرده سناریو و طرح دولت آقای روحانی رو برای استانی شدن پرداخت یارانه های نقدی. اصطلاحی که این روزنامه استفاده کرده گریز از بن‌بست هست. روزنامه جهان صنعت در گزارش خودش اشاره کرده که بعد از اون که در چند سال گذشته به اشکال مختلف دولت و مجلس خواستن شماری از یارانه بگیران و از فرست دریافت کنندگان یارانه ها حذف کنند، کسانی که درآمد قابل توجه و از سطحی به بالاتر دارند رو، در عمل دولت و مجلس این کار رو نتونستن انجام بدن به دلایل سیاسی و اینکه ممکن هست مقبولیت یا پایگاه اجتماعی خودشون رو تا حدی از دست بدن. حالا جهان صنعت نوشته دولت آقای روحانی این بار در لایحه بودجه 98 تصمیم گرفته که سرنوشت یارانه بگیران رو به دست استانها و استانداران و استانداری ها بسپره. اونها تصمیم خواهند گرفت که چه کسانی یارانه بگیرن و چه کسانی یارانه نگیرن. اما روزنامه آرمان امروز گفتگویی داره با آقای محسن قرویان. آقای قرویان از کسانی است که پیشتر از شاگردان محمد تقی نصباح یزدی بود، روحانی که از دو بمان روحانی کندرو و پدر معنوی جبهه پایداری یاد میشه. اما آقای قرویان بعدها از آقای نصباح یزدی جدا شد، حتی منتقد او شد و حالا در گفتگو با روزنامه آرمان چند نکته مهم رو بیان کرده. اول اینکه ایشون گفته فشار اقتصادی و وضعیت ناگوار و ناجور معیشتی مردم در ایران سبب شده که بسیاری از مردم دینگریز بشن. حتی آقای قرویان از اصطلاح دینسفیزی هم استفاده کرده و گفته تعداد دیگری از مردم هم این روزها و به شکل رو به افسایشی دینسفیز شدن و اگر مقام‌های حکومتی میخوان که جلوی این وضعیت رو بگیرن باید ریشیابی کنن که ببینن ماجرا چیست و چگونه این وضعیت معیشتی تا این حد مردم رو دینگورید و دینستیز کرده. نکته دوم در حرفای آقای قرویان این هست که ایشون گفته من اطلاع دقیق دارم که شماری از فرزندان روحانیان ارشد و علما به گفته ایشون از کشور خارج شدن، مهاجرت کردن از ایران. بخشی از این افراد به گفته ایشون راهی نجف و لبنان شدن، در اونجاها اقامت کردن و بخش دیگری به گفته ایشون راهی اروپا، آمریکا و کانادا و دیگر کشورها شدن و در اونجا در حال زندگی هستن و ایشون گفته که این روند همچنان هم ادامه داره. روزنامه آفتابی از همه روز گزارشی داره درباره رضایت‌نامه‌هایی که این روزنامه اونها رو رضایت‌نامه‌های وحشتناک که قبل از جراحی توصیف کرده. یه نمونه رو در صفحه 1 به چاپ رسونده. رضایت نامه هایی هست که در واقع به نوشتن این روزنامه براءت نامه است و کسانی که این رو امضا میکنن قبل از عمل جراحی، پزشک معالج و جراح یا دندانپزشک یا پزشکان مختلف رو از هر گونه خطای پزشکی بر حکم براءتشون رو پیشاپیش صادر میکنن و میگن که این شخص بیمار شکایتی نخواهد کرد.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
ساعت 7:30 من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس دفتر جدید خود را معرفی کرد. شاهزاده رضا پهلوی میگوید حکومت ایران در حال فروپاشی است. و رئیس جمهوری ترکیه بار دیگر درباره ادامه حضور نیروهای کرد در شهر منبیج هشدار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در توییتی اعلام کرد میک ملوینی را به عنوان رئیس دفتر موقت خود برگزیده است. آقای ملوینی در حال حاضر مدیریت بودجه کاخ سفید را بر عهده دارد و رئیس جمهوری آمریکا در توییت خود از خدمات برجسته او در این مدت قدردانی کرده است. دونالد ترامپ هفته پیش اعلام کرد که رئیس دفترش جنرال جان کلی در پایان سال جاری میلادی کاخ سفید را ترک خواهد کرد. در هفته های اخیر شایعاتی مبنی بر اختلاف بین دونالد ترامپ و جان کلی در رسانه های آمریکا منتشر شده بود. با این حال آقای ترامپ در توییت خود جنرال کلی را فردی وطن پرست خوانده و از او تقدیر کرده است. شاهزاده رضا پهلوی شامگاه جمعه با شرکت در یک جلسه پرسش و پاسخ در انستیتو واشنگتن گفت به نظر او حکومت جمهوری اسلامی در آستانه انفجار است، اما مسائلی وجود دارد که باید برای تغییر رژیم مهیا شود. آقای پهلوی از جمله خواهان جذب بدنی نیروهای مسلح توسط اپوزیسیون شد. فرزند آخرین شاه ایران به نمونه‌های متعدد اعتراض‌های مدنی در ایران طی ماه‌های اخیر اشاره کرد و خواستار تغییر قوانین تحریمی آمریکا به نفع مخالفان جمهوری اسلامی شد تا آنها بتوانند از این مسیر به فعالان داخل ایران کمک کنند. او با اشاره به اعتراضات اخیر در ایران از کشورهای غربی از جمله آمریکا دعوت کرد که به وضوح به کلمه تغییر رژیم اشاره کنند و از مشورت افرادی مانند او بهره برند. در این جلسه ده‌ها تن از تحلیلگران و خبرنگاران آمریکایی و ایرانی شرکت داشتند. دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ رهبران ترکیه و آمریکا روز جمعه در تماسی تلفنی درباره سوریه با یکدیگر گفتگو کردند.
اوندکی بölgeleri de huzura ve güvene kavuşturmakta kararlıyız.
از سوی دیگر آقای اردوغان در یک سخنرانی در آنکارا بار دیگر به آمریکا هشدار داد در صورت ادامه حضور نیروهای کرد در شهر منبیج در شمال سوریه کشورش به آنجا حمله خواهد کرد. به گزارش رویترز آمریکا و ترکیه درباره حضور نیروهای کرد در شمال سوریه با یکدیگر دچار اختلاف شدند. در تحول دیگر استفان دیمیسترا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در آخرین گام‌های خود برای تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی سوریه قرار است در روزهای آینده با نمایندگان ایران، روسیه و ترکیه گفتگو کند. مارتین گریفیس نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن خواستار نظارت جدی و سختگیرانه بر اجرای آتش بس در بندر حدیده شد.
Monitoring regime is not just essential, it is also urgently needed.
آقای گریفیتس شامگاه جمعه در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت که نظارتی قاطع و جدی بر اجرای آتش بس نیاز اصلی است و هر دو طرف از این موضوع استقبال می کنند. خبر توافق بر سر آتش بس در استان حدیده را یک روز پیشتر دبیرکل سازمان ملل در پایان مذاکرات سوئد اعلام کرده بود. ایران و عربستان سعودی از این توافق استقبال کردند و همزمان گزارش‌های مبنی بر نقض پراکنده آتش بس در برخی نقاط استان حدیده در روز جمعه منتشر شده است. در جنگ یمن که بیش از 3.5 سال از آن می‌گذرد، ایران از شورشیان حوثی و عربستان از دولت عبدالرب منصور هادی حمایت می‌کند. خبرهای بیشتر رو می‌تونید در وبسایت پام نشانی رادیو فردا دنبال کنید، اما در اینجا رویا ملکی با شماست با صبحانه به خبری دیگر.
صبحانه با خبر امروز. همزمان با انتقادهای غرب از ایران، وزیر امور خارجه میگوید غرب مرکز جهان نیست. نگاهی به تناقض در سخنان مقامات ایران درباره جهت‌گیری‌های کلان سیاسی. گفتگوی اختصاصی با خواهر وحید صیادی نصیری، زندانی که دو روز پیش بر اثر اعتصاب قضا در زندان قم درگذشت. درود بر شما که امروز صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح خیر میگم. محمد جواد ظریف روز جمعه در چهارمین کنگره سراسری حزب ندای ایرانیان در تهران در مورد موضوعاتی چون وحدت ملی، حقوق بشر، دنیای چند قطبی و ابزارهای قدرت و اقتدار کشورها سخن گفت. این سخنان در حالی مطرح می شود که جمهوری اسلامی ایران با انتقادهای زیادی در همین زمینه ها از طرف کشورهای غربی و منطقه مواجه است. کیان معنوی و جزئیات بیشتر.
محمد جواد ظریف با اشاره به موضوع وحدت ملی در ایران از وجود مشکلی نام برد که به توصیف او حل این مشکل میتواند به مبنای رسیدن به یک وحدت ملی در درون نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. ظریف با بیان اینکه میخواهد این مشکل را بی پرده بیان کند گفت که از طیف‌های مختلف فکری در حکومت جمهوری اسلامی، چه کسانی که به گفته اون نامشان را دلواپس گذاشتند و چه آن گروه که طرفدار تعامل با غرب هستند، به توصیف او غرب را به غلط مرکزیت جهان میبینند. محمد جواد ظریف با بیان اینکه تحول عمده‌ای در دنیا اتفاق افتاده است گفت که این تحول را باید شناخت و آن تحول به باور او این است که دنیای امروز دنیایی پسا غربی است که غرب و شرق شرکای اقتصادی یکدیگر هستند. محمد جواد ظریف با اشاره به موضوع حقوق بشر گفت معتقد است رعایت حقوق بشر برای جمهوری اسلامی یک تکلیف قانونی و یک امر اخلاقی، حتی یک وظیفه اسلامی نیست، بلکه بالاتر از آن یک ضرورت ادامه حیات است. ظریف گفت ضدیت با آمریکا بلندترین صدا را دارد و آمریکا را با همین ضدیت میتوان به توصیف او شکست.
هنوز در جاهایی که ضدیت با آمریکا داده، ضدیت با آمریکا بلندترین صدا رو داره، باورش نشده که آمریکا رو میتوان شکست.
سخنان محمد جواد ظریف در حالی روز جمعه ایراد شد که جمهوری اسلامی ایران در نزدیک به 40 سالی که از به قدرت رسیدنش می‌گذرد، همواره از سوی سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی و نهادهای داخلی ایران به خاطر نقض و سرکوب گسترده حقوق فردی و اجتماعی در ایران مورد انتقاد شدید بوده است. ایران به خصوص در ماه‌های اخیر صحنه گسترده تظاهرات و اعتصابات گوناگون بوده است. آمریکا و متحدانش همواره جمهوری اسلامی را به زیر پا گذاشتن حقوق شهروندان، کمک به گروه‌های تروریستی و دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و اعمال سیاست‌های بی‌ثبات کننده و پنهانکاری در فعالیت‌های هسته‌ای موشکی متهم کردند.
Today the United States is unveiling new evidence of Iran's ongoing missile proliferation. The Iranian threat is growing and we are accumulating risk of escalation in the region. If we fail to act,
this arrogant threat tells us one thing. Iran's leaders want to use the nuclear deal to hold the world hostage.
مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره این اتهام را رد کردند. کیان معنوی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش و واکاوی صحبت‌های وزیر امور خارجه ایران همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. آقای مهدوی آزاد، وزیر خارجه ایران گفته سیاست نگاه به شرق یا غرب معنا نداره، این در حالی که مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله آقای خامنه‌ای پیشتر گفته بود که در سیاست خارجی ترجیح شرق بر غرب در اولویت سیاست خارجی ایران قرار داره. این تناقض به چه معناست؟
ولی تو اونجایی که من میدونم، این اولین باره که یه مقام ارشد وزارت خارجه ایران در حد وزیر به صراحت به سیاست نگاه به شرق انتقاد میکنه و میگه بی‌معنی است. واضحه که سیاست نگاه به شرق سیاست مرکزیت قدرت در ایران، سیاست شخص آقای خامنه ای است. معمارش البته علی اکبر ولایتی بوده، اما سعید جلیلی که در واقع منصوب آقای خامنه در شورای عالی امنیت ملی است، دبیر شورای عالی امنیت ملی بود زمان آقای احمدی نژاد، مجری این سیاست بود. خود آقای ولایتی در واقع دستیار ارشد، شخص پشت پرده اصلی سیاست خارجی ایران هست. فرماندهان اسبق سپاه، سابق سپاه مثل رحیم صفوی از اون دفاع کردن و خود آقای خامنه‌ای هم همچنان که گفتید. در واقع این سیاست فقط به نظر من این حرفای آقای ظریف به نظر من بیش از اینکه ارزش رسانه‌ای داشته باشه ارزش کارشناسی داره، نشون میده که جمهوری اسلامی تو این مقطع خاص که تحت یک فشار عظیم بین‌المللی است، یک محور بزرگ فشار بر ایران از واشنگتن تا تل‌آویو و ریاض شکل گرفته، تحریم‌های کمرشکنی بر ایران داره تحمیل میشه، هنوز در ابتدای راه مونده، هنوز دو بخش قدرت بر سر اینکه قرار هست راهبرد یا رهیافت سیاست خارجی ایران چه باشه توافق ندارن، هنوز نمیدونن چه جوری باید با جهان پیرامونی تعامل کنن، ولی البته همین هم هست که ما اینقدر روز به روز داریم عقب نشینی میکنیم و عقب گرد داریم.
باز برگردیم به صحبت‌های آقای ظریف. در بخش دیگری ایشون گفته با اشاره به گروهی که دلواپس نامیده، گفته این گروه یک باور غلط دارن که دنیا رو در غرب میبینن. این بخش از صحبت‌های آقای ظریف چه قشری از حاکمیت رو مد نظر داره؟
آقای ظریف مشخصا از دلواپسان نام میبره که دلواپسان هرچند جناح منصوب به آقای مصباح یزدی، تندروهای مذهبی رادیکال هستن، اما در واقع همون سپاه پاسداران هست از نظر تمام کارشناسان. در بخش دیگری از این حرفاش آقای ظریف به روزنامه کیهان هم حمله میکنه، از صدا و سیما هم انتقاد میکنه. ببینید فصل مشترک تمام این سه جریان ها یک نفر هست، شخص آیت الله علی خامنه‌ای، و این همون پیچیدگی های سیاست داخلی ایران هست. صادقانه است که آقای ظریف نمیتونه احتمالاً از آقای خامنه‌ای انتقاد بکنه، احتمالاً براش بسیار پرهزینه خواهد بود، چون جور دیگری این تناقض شما نمیتونه توجیه کنید، نمیتونید معتقد باشید که آقای ظریف با دیدگاه آقای خامنه‌ای یکی هست، یک جور نگاه میکنه، اما با پس لرزه ها و واکنش های این دیدگاه مشکل داره. این همون ریاکاری ذاتی در سیاست خارجی ایران هست. در واقع آقای ظریف داره سیاست هسته سخت قدرت، رهیافت هسته سخت قدرت که نگاه به شکل یه بخشی از اون هست، غرب ستیزی مفرط بخش دیگری از اون هست رو به چالش میگیره و خب محوریت همه اونها با شخص رهبری جمهوری اسلامی است.
آقای ظریف در بخش دیگری از صحبت هاش گفته بدون مردم ما هیچ هستیم، منظورش دولت بوده یا حاکمیت، اما گفته من میخوام بدونم که آیا اونچنان که جواد ظریف گفته حمایت مردمی باعث قدرتمند شدن سیاست خارجی ایران شده؟
ببینید آقای ظریف که پیشفرض داره، پیشفرضش این هستش که سیاست خارجی ایران خیلی قدرتمنده. او توی سخنرانی میگه که ما 16 میلیون دلار کلن هزینه نظامیمون هست، بعد مال عربستان رو توضیح میده، مال آمریکا رو توضیح میده که همشون چند برابر اینه، و این سوال رو مطرح میکنه که دلیل قدرتمند بودن سیاست خارجی ما با وجود اینکه از نظر نظامی اقتصادی غیره حرفا و ظریف هست در تمام زمینه‌ها ما عقب‌تر از اعراب و یا آمریکا هستیم چیست، و او میگوید مردم. به نظر این پیشفرض اولا اشتباهه، سیاست خارجی ایران قدرتمند نیست، سیاست خارجی شعار نیست، سیاست خارجی باید آورده داشته باشه برای مردم، باید در اقتصاد، در سفره مردم خودش رو نشون بده، دفاع از مظلومان دنیا یه موضوع تئوریک انتزاعیه، در سفره مردم هست نمیشه. بنابراین از این زاویه سیاست خارجی ایران اساسا که موفق نیست. دوم، اگر موفقیت‌هایی در نظر بگیریم، نقاط قدرتی داره، همچنان که ایران در 4-5 تا پایتخت الان بسیار قدرتمنده و حضور داره، اون دیگه ناشی از سیاست خارجی نیست، ناشی از در واقع ایدئولوژی شیعه پردازانه جمهوری اسلامی است، اون امپراتوری شیعه‌ای که مد نظر روحانیون هست، و پول بی‌حساب و کتاب نفت که بدون نظارت مردم خرج میشه. در واقع شما به هر کسی در این کره خاکی این پول بی‌حساب و کتاب رو بدید و یک ایدئولوژی فرقه گرایانه میتونه به قدرتی برسه که الان ایران رسیده.
سپاس از همراهی شما. چند خبر کوتاه از ایران. قاسم جانبابایی معاون درمان وزارت بهداشت ایران میگوید روزانه 250 تا 300 نفر و سالانه 150 تا 160 هزار نفر در ایران دچار سکته مغزی میشوند که 15% آنها منجر به مرگ میشود. به گفته او 30% این افراد کمتر از 50 سال سن دارند. قاسم جانبابایی گفت در اگر درمان سکته حاد مغزی در 3 ساعت اولیه صورت گیرد، 30% بیماران بدون ایجاد عوارض و ناتوانی بهبود کامل خواهند یافت. مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران میگوید ایرانیان از ابتدای سال جاری تا کنون 8000 واحد مسکونی فقط در ازمیر ترکیه خریداری کردند. او گفت باعث تأسف است که تجربه تلخ دهه 80 که ایرانیان برای عقص اقامت در دبی ملک خریدند و عرض به گفته او هنگفتی از کشور خارج کردند اما موفق به عقص اقامت نشدند باز هم تکرار شده است. و محمد درویش فعال زیست محیطی در گفتگو با وبسایت رویداد 24 گفته پدیده فرونشست در ایران 90 برابر شرایط بحران جهانی است. به گفته او فرونشست‌ها آخرین و غیر قابل بازگشت‌ترین مرحله تخریب سرزمین است و دست کم در یک دوره 50 تا 70 هزار ساله نمیتوان کاری برای آن سرزمین انجام داد. این فعال زیست محیطی میگوید اتحادیه اروپا اعلام کرده اگر سرزمینی سالیانه 4 میلیمتر فرونشست داشته باشد باید کمیته‌ای برای حل این بحران ایجاد شود. این در حالی است که در ایران فرونشست 54 میلیمتر است، اما مسئولان عملاً هیچ واکنشی از خود نشان نمیدهند. اما مراسم خاکسپاری وحید صیادی نصیری زندانی عقیدتی که به گفته خواهرش دو روز پیش بر اثر عوارض ناشی از اعتصاب قضا درگذشت در قبرستان بهشت معصومه قم برگزار شد. به گفته خانواده وحید صیادی نصیری این مراسم با حضور تعدادی از همبندی‌های سابق او و نیز مأموران امنیتی برگزار شده است. مهتاب وحیدی را در گفتگو با الهه صیادی نصیری خواهر این زندانی از او درباره جزئیات برگزاری مراسم پرسیده است.
خوب بود، فقط گفته بودن شلوغ نکنید، شعار ندید. ما از دوستانش هم خواهش کردیم که این کار رو انجام ندن. یه مقدار ما شک کرده بودیم چون که از دهنش اینا خون اومده و صورتش خونی بود. نمیدونم چی بود. ما رو متقاعد کردن که به خاطر پزشک قانونی و کالبد شکافی اینطوری شده. بعد که از اونجا پا به پای ما بودن امنیتی ها، حتی تو سالن دنبالمون بودن. دوباره رفتیم سر خاک با همون اومدن. نه لباس شخصی بودن تو جمع میچرخیدن و ولی مشخص بود بیسی مینا بهشون آویزون بود. دوستاش هم اومده بودن، تمام هم سلولی های قبلش، مادراشون هم دردامون بودن. فکر میکنم برادرها دیشب گرفتن، چون که به صبح که دیگه دیشب دیگه تحویل دادن گفتن ببرید سردخونه بذارید. دیگه امروز صبح که ما رفتیم حتی جنازه رو شسته بودن و ما هیچی ندیدیم. دیگه اونجا هم با دیگه دعوا و چیز و اصرار که صورتش رو باز کنن که من صورت خونی شدیدم. نمیدونم، امیدوارم که فقط مال همون کالبد شکافی باشه. ندیدم هنوز، چون برادرم از زور زیر سروم، حالت روحیش خیلی خرابه. پلیس امنیت صحبت کرد که ما میایم ولی اگر که بخواید سر صدا کنید جنازه رو نشونه تو میدیم، نه از بهتون تحویل میدیم. دیگه ما از همه خواهش کردیم که فقط ساکت باشن تا وحید دفن شه. نمیدونم با برادرم هم صحبت کنم، ولی خب امروز من مشکوک شدم سر خاکش. صورت برادر من خونی بود. پزش قانونی هم حتی اگه کالبد شکافی هم کرده بود نباید اونطوری خونی میشد. هیچی به ما جز نصف صورتش نشون ندادن. هر کاری کردیم که توی قصالخونه برادرها برن ببینن نذاشتن. یه صورتش رو یه خوده که باز کردیم دیدیم جلومونو گرفتن، گفتن بیشتر نباید باز کنید. ولی صورتش خونی بود. باید راهش رو ادامه بدیم. من نمیذارم خونه داداشم اینطوری پای مالش. نمیتونم بتونم از این خونش بگذرم. این جوانی به این مظلومیت رفت، بعد همه جورم ما رو خفه کردن. بخواییم به خفه بمونیم خونش رو پایمال کردیم.
صدای خواهر وحید صیادی نصیری بود، زندانی که در زندان درگذشت. اما درگذشت این زندانی عقیدتی همچنان در شبکه‌های اجتماعی موضوع داغ گفتگو بین کاربران ایرانی است که هومن عسکری از اونها گزارش میده.
درگذشت وحید صیادی نصیری زندانی سیاسی در نتیجه اعتصاب قضا همچنان در شبکه‌های اجتماعی در صدر موضوعی داغ است. وحید صیادی در دادگاه بدوی مجموعاً به 8 سال حبس محکوم شده بود. در فروردین امسال با اعمال عفو نوروزی و پس از تحمل 2.5 سال حبس از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود. به گفته خانواده وحید صیادی نصیری اتهام‌های او توهین به مقدسات، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام اعلام شده بود. خواهر وحید صیادی نصیری هم در گفتگو با رادیو فردا تایید کرده که برادرش در اثر عوارض ناشی از اعتصاب قضا درگذشته. وزارت خارجه آمریکا در توییتر به این خبر واکنش نشون داده و به نقل از معاون سخنگوی وزارت خارجه نوشته وحید صیادی نصیری بی آنکه صدایش به دنیای بیرون برسد در زندان رنج کشید و تنها یکی از بسیار زندانیان است که ناعادلانه در چنگال امیال رژیم ایران هستند. ناهید در همین باره نوشته پس این اعتصاب قضا به کجای دنیا برمیخوره؟ آخه اگر قرار حرفی زده بشه تا کسانی بشنوند و بفهمند وقتی گوش شنوایی وجود نداره پس چرا خودکشی یک باره نباشه؟ چرا خودکشی تدریجی وحشتناک؟ کاربر دیگری نوشته وحید صیادی نصیری قربانی کسانی شد که به تعبیر او ساده لوحانه رأی به روحانی رو مساوی زندگی بهتر و آزادی میدونستن. چند چهره سیاسی ایرانی هم به این خبر واکنش نشون دادن، از جمله شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران که در توییتر نوشته وحید صیادی نصیری به درفش کاویانی پشت گرم بود و آرزو داشت پرچم شیر و خورشید دوباره در ایران برافراشته شود. صادق زیبا کلام استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی هم نوشته مرگ غم‌انگیز زندانی سیاسی وحید صیادی نصیری در کنار مرگ بازداشتی‌های سیاسی قبلی همچون زهرا کاظمی، خدا صابر، ستار بهشتی، بازداشتی‌های کهریزک، دکتر کاووس سید امامی و غیره مبین این واقعیت تلخ است که نه نظارتی بر عملکرد نهادهای امنیتی قضایی وجود دارد و نه آنها ملزم به پاسخگویی هستند. اما در مقابل کاربرانی هم هستند که به گفته دادستانه قم استناد می کنند که گفته وحید صیادی نصیری به دلیل بیماری کبدی درگذشته. از جمله کاربری در پاسخ به توییت صادق زیبا کلام نوشته اولا او یک هفته بیمارستان بستری بوده و اونجا فوت شده، نه در زندان. ثانیاً فوت ایشون به دلیل مشکلات کبدی بوده، نه اعتصاب قضا. لطفاً کمتر دروغ بگید. البته خانواده وحید صیادی نصیری مرگ او به دلیل بیماری کبدی رو تکذیب کردند. در نهایت کاربری با نام مستعار ناخدای بینام به طعنه نوشته زندانی های سیاسی در ایران یا از افسردگی خودکشی می کنند یا معتادن و نمی فهمن و خودکشی می کنند یا هم کبدشون مشکل داره. مدیونی اگه حکومت رو مقصر بدونی.
برگردان فارسی رمان پایان یک مأموریت اثر هانریش بول به ترجمه حسن نقرچی به تازگی در ایران منتشر شده. به وعده هر شنبه همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، تا ما رو با این رمان و کارنامه هانریش بول بیشتر آشنا کنه.
خب هانریش بول که می‌دونیم در سال 1972 جایزه ادبی نوبل رو دریافت کرد، نویسنده بزرگی است که در ایران هم اغلب اون رو می‌شناسند. در جنگ جهانی دوم عنوان سرباز شرکت کرد، زخمی شد بعد، اما به خاطر مخالفت با دولت آلمان نازی و مخالفت با جنگ از جبهه فرار کرد، اسیر شد یه مدتی، بعد از جنگ کارگری می‌کرد و به هر حال داستان قطار به موقع رسید و او وقتی منتشر شد بعد از جنگ به شهرت رسید. بعدم جزو جایزه ادبی گروه 47 رو برای یکی از داستان‌هاش دریافت کرد. این گروهی بودن که هانریش بول در روزوان بود، گونته گراز و دیگران، اینها به اصطلاح موقعیت آلمان رو پس از جنگ در داستانهاشون به توصیف میکردن و با یک نگاه انتقادی. به هر حال او مدت‌ها رئیس انجمن قلم آلمان بود، مدت‌ها رئیس انجمن قلم بین المللی، یعنی اون پنی بین المللی بود و میدونیم که مثلا با داستان‌هایی مثل در سیمای زنی در میان جمع، عقاید دلقک، موقعیت اون دوره رو با یک نگاه رادیکال انتقادی توصیف کرده. در این حال نویسنده‌ای بود که خودش رو وقف این کرده بود که از نویسندگان در بند و زندانی و تحت تعقیب دفاع و حمایت بکنه، دفاع بکنه. میدونیم که بسیاری از اونها رو به خصوص در اروپا شرقی و شوروی اون زمان به تلاش کرد اونها رو آورد به غرب و در خونه خودش حتی مدت ها بودن، مثل الکساندر سولجنستین و غیره که مدیون کمک های او هستند. نویسنده چپگرایی بود و یکی از مشهورترین داستانشون آبروی از دست کاترینا بلوم هم بسیار خیلی مشهور هست و فیلم شده و به هر حال آثار او رو همه میشناسند. مردمان ساده، مردمان شکست خورده در آثار او هستند، کسانی که قربانی سیستم و شرایط شدند. طنز بسیار زیبایی داره و از دهه 40 هم داستان های او به فارسی ترجمه شده.
برگردیم به این داستان او، پایان یک مأموریت. این کتاب چه داستان و فضایی رو روایت میکنه؟
نخست ما با یک روایت ساده رو هستیم از یک نجار یا دروگری که با مشکلات مالیاتی روبروست، بعد با پسرش به هر حال به سربازی اعزام میشه، اینا خشمگین میشن در دوره جنگ و میرن و یک خودرو نظامی رو آتش میزنن، دستگیر میشن، محاکمه میشن، اما چون که ارتش نمیخواسته که به اصطلاح این مسئله به رسانه ها بیاد، سعی به صورت و جنجال بشه، اینا به 6 ماه زندان محکوم میشن. همیشون این دادگاه رو توصیف میکنه، اما در به اصطلاح بستر این توصیف جامعه آلمانی رو به خوبی توصیف میکنه. یکی از نکات بسیار جالب اینه که هانشبورگ این رو 6 بار نوشته، خودش نوشته که این بار نوشتم خوب در آمد، در نیامد، دوباره نوشتم، دوباره نوشتم، دوباره نوشتم، و این نشون میده که نویسندگان بزرگ چقدر برای خلق یک داستان که این داستان کوتاه بس داستان بلند جنس رمان بزرگ نیست زحمت میکشیدن و دقت میکردن و همین دلیل هم آثارشون موندگار شده.
آقای سرکوهی، سپاس از همراهی شما.
من از شما متشکرم.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. موش‌ها جلسه عادی مجلس سنای کلمبیا را برهم زدند. این موش‌ها را چند معترض به سمت محل نشستن سناتورهای دست راستی مجلس سنا پرتاب کردند. در کشورهای آمریکای لاتین موش علامت فساد و دزدی است. آنچنان که روزنامه‌های محلی نوشتند، معترضان می‌خواستند با پرتاب موش به سمت سناتورهای دست راستی به نقش آنها در پرونده فساد مالی اخیر در کلمبیا اشاره کنند. جسد یک لاک پشت بزرگ با شکمی پر از زباله‌های پلاستیکی در یکی از سواحل اندونزی پیدا شد. هفته پیش نیز جسد یک نهنگ در این ساحل پیدا شد که در شکمش 6 کیلو زباله پلاستیکی از جمله 115 لیوان پلاستیکی وجود داشت. 5 کشور چین، اندونزی، ویتنام، فیلیپین و تایلند 60% زباله‌های پلاستیکی را که به اقیانوس‌ها ریخته می‌شود تولید می‌کنند. 2 روز پس از حمله مسلحانه به بازار کریسمس در شهر استراسبورگ فرانسه، این بازار دوباره آغاز به کار کرد. وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که فرد مظنون نیز به ضرب گلوله پلیس کشته شده است. مرور بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان صنعت امروز در تیتر اول خودش تیتر یک شماره شنبه بررسی کرده سناریو و طرح دولت آقای روحانی رو برای استانی شدن پرداخت یارانه های نقدی. اصطلاحی که این روزنامه استفاده کرده گریز از بن‌بست هست. روزنامه جهان صنعت در گزارش خودش اشاره کرده که بعد از اون که در چند سال گذشته به اشکال مختلف دولت و مجلس خواستن شماری از یارانه بگیران و از فرست دریافت کنندگان یارانه ها حذف کنند، کسانی که درآمد قابل توجه و از سطحی به بالاتر دارند رو، در عمل دولت و مجلس این کار رو نتونستن انجام بدن به دلایل سیاسی و اینکه ممکن هست مقبولیت یا پایگاه اجتماعی خودشون رو تا حدی از دست بدن. حالا جهان صنعت نوشته دولت آقای روحانی این بار در لایحه بودجه 98 تصمیم گرفته که سرنوشت یارانه بگیران رو به دست استانها و استانداران و استانداری ها بسپره. اونها تصمیم خواهند گرفت که چه کسانی یارانه بگیرن و چه کسانی یارانه نگیرن. اما روزنامه آرمان امروز گفتگویی داره با آقای محسن قرویان. آقای قرویان از کسانی است که پیشتر از شاگردان محمد تقی مصباح یزدی بود، روحانی که از رو به عنوان روحانی کندرو و پدر معنوی جبهه پایداری یاد میشه. اما آقای قرویان بعدا از آقای مصباح یزدی جدا شد، حتی منتقد او شد و حالا در گفتگو با روزنامه آرمان چند نکته مهم رو بیان کرده. اول اینکه ایشون گفته فشار اقتصادی و وضعیت ناگوار و ناجور معیشتی مردم در ایران سبب شده که بسیاری از مردم دینگوریز بشن. حتی آقای هرویان از اصطلاح دینسفیزی هم استفاده کرده و گفته تعداد دیگری از مردم هم این روزها و به شکل رو به افسایشی دینسفیز شدن و اگر مقامهای حکومتی میخوان که جلوی این وضعیت رو بگیرن باید ریشیابی کنن که ببینن ماجرا چیست و چگونه این وضعیت معیشتی تا این حد مردم رو دینگورید و دینستیز کرده. نکته دوم در حرفای آقای غرویان این هست که ایشون گفته من اطلاع دقیق دارم که شماری از فرزندان روحانیان ارشد و علما به گفته ایشون از کشور خارج شدن، مهاجرت کردن از ایران. بخشی از این افراد به گفته ایشون راهی نجف و لبنان شدن، در اونجاها اقامت کردن و بخش دیگری به گفته ایشون راهی اروپا، آمریکا و کانادا و دیگر کشورها شدن و در اونجا در حال زندگی هستن و ایشون گفته که این روند همچنان هم ادامه داره. روزنامه آفتابی از همه روز گزارشی داره درباره رضایت‌نامه هایی که این روزنامه اونها رو رضایت‌نامه های وحشتناکی قبل از جراحی توصیف کرده. یه نمونه رو در صفحه 1 به چاپ رسونده، رضایت‌نامه هایی هست که در واقع به نوشتن این روزنامه براءت‌نامه است و کسانی که این رو امضا میکنن قبل از عمل جراحی، پزشک معالج و جراح یا دندانپزشک یا پزشکان مختلف رو از هر گونه خطای پزشکی بر حکم براءتشون رو پیشاپیش صادر میکنن، میگن که این شخص بیمار شکایتی نخواهد کرد.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.